موضوع برنامه آرام جان هست که دعوت میکنم شنونده باشید.
مواضع انقلابی رو، مبانی امام بزرگوار رو صریح بیان کنیم، خجالت نکشیم، رودرواسی نکنیم، ترس نداشته باشیم. امام مظهر انقلاب بود، امام سخنگوی انقلاب بود، مبین حقایق انقلاب بود.
آرام جان.
ای خمینی که آیت خدای سرمدی، ای خمینی که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، عصرتان بخیر. با دومین برنامه از مجموعه آرام جان میهمان شماییم و به همراه شما یکی دیگر از شاخصهای اندیشه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را در گفتار رهبر انقلاب اسلامی بررسی میکنیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. دهه‌ای که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، در عرصه بین الملل این موضوعات دستور بحث و مذاکره سازمان‌های بین المللی بود. تلاش برای ایجاد یک نظام جدید بین المللی اقتصادی، تلاش برای یک نظام جدید اطلاعاتی و ارتباطی و کوشش برای ایجاد محیطی مسالمت‌آمیز بین ابرقدرت‌ها. هیچ یک از این تلاش ها عملی نشد، ولی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام گفتمانی مطرح کرد که تا امروز ادامه دارد. امت اسلامی،
اولین درسی که انقلاب اسلامی و نظام مبارک جمهوری اسلامی به ما داد این بود که ما نگاهمون را از حصار و چهار دیواری ملت ایران منعطف کنیم به عرصه وسیع امت اسلامی. امام بزرگوار ما به ما تعلیم کرد که نگاه ما باید به ساحت عظیم امت باشد. درست است که کشور ایران در زیر فشار استبداد و استعمار در دوران طاغوت به جان آمده بود و له می شد و باید نجات داده می شد، اما فشار اساسی، تهاجم اساسی، تهاجم تاریخی به امت اسلام بود. لذا وقتی انقلاب در ایران پیروز شد، ملت‌های مسلمان در شرق و غرب عالم احساس کردند که در زندگی آنها نسیم تازه‌ای وزید، هوا عوض شد، احساس کردند گشایشی در کارهاشون پیدا شد. لذا در آفریقا، در آسیا، در همه مناطقی که مسلمان‌ها زندگی می‌کردن، مسلمانان احساس کردند که راه تازه‌ای گشوده شد در مقابل آنها با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی. این رو ما از امام آموختیم و این خط روشن نظام جمهوری اسلامی بوده است از آغاز تا امروز.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سخنان خود توجهی ویژه به مفهوم امت اسلامی داشتند. ایشان مفاهیمی مانند دولت‌های ملی، روانکاوی نوگرایی، بازسازی توسعه و گفتمان دموکراسی غرب را رد و کوشش کردند حکومت و نظامی فراتر از دولت‌های ملی که جهان شمولی امت اسلامی را در بر دارد و هویت اسلامی را بالاتر از سایر هویت‌های انسانی قرار می‌دهد تأسیس کنند.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه آرام جان. در خدمت عزیزانی هستیم، میهمانانی که از سایر کشورهای اسلامی به جمهوری اسلامی ایران اومدن و در اینجا مشغول تعلیم و یادگیری علوم اسلامی و معارف اهل بیت علیهم السلام هستند. ما از این عزیزانی که اهل کشورهای مختلف هستن می‌خوایم بپرسیم که تا چه میزان امام خمینی رو می‌شناسن و چقدر در زمینه ایشون تحقیق کردن و درباره ایشون می‌خوایم جملاتی رو بشنویم.
من محمد مهدی حسن هستم از کشور بنگلادش. آدم تو 2 سال شد ایران هستم، فعلا در مدرسه المهدی. درباره امام خمینی رحمت الله علیه حالا هرچه تحقیق کردم برای ایشون شنیدم که ایشون بنده خیلی بزرگواری بودن. هم تحقیق کردم که دیدم زندگی ایشون خیلی ساده بود، اما برای مسلمانان خیلی چیزهایی که ایشون آوردت در کشور ایران یک انقلابی وجود داشتن، به خاطر این ایران الان اینجا رسید.
اسم من نظر بس مختار است. من که کشور در پاکستان آمدم اینجا، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه کاری بزرگ کرده که انقلاب اسلامی آورد.
من شیخ مسعود اهل بنگلادش هستم. امام خمینی را دوست دارم چون امام خمینی ملت را تغییر کرد، یعنی انقلاب اسلامی را درست کرد.
من وحید الحسن هستم. درباره امام خمینی هر چیزی که خواندم میدونم که این بزرگوارترین انسان در زندگی توی جهان ایشون بود. هر طرفی، یعنی این سیاست و یعنی رفتار خودش و این هر چیزی که هست، در برای ایشون به نظر من ایشون بالاترین جایی را گرفت و این فقط به خاطر امام خمینی در ایران این ایجاد شد انقلاب.
من یک قضیه کوتاهی می‌خواستم بگم درباره این پدر خانم منه. این پدر خانم قبلا که شیعه نبودن، در دوران انقلاب این شیعه شدن. بعد یه چیزی خیلی دوست داشتن امام خمینی رحمت الله علیه را. وقتی که ایشون شنید که امام خمینی رحمت الله از دنیا رفتن، ایشون نمیدونست چیکار باید بکنه. تو ایشون به من گفتن که من رفتم توی خونه یه پتو گرفتم، چند تا گذاشتم توی سر ما که کسی صدای ما را نمیشنوه.
از گریه
اینقدر گریه کرد تا خیلی چندین روز گریه کردن ایشون. این قضیه را من میخواستم به دوستان عرض میکنم که دوستان بدانند که ما بنگلادشی هستیم که دوست ایشون را خیلی دوست داریم.
صحبت های تنی چند از عزیزانی که از دیگر کشورها در جمهوری اسلامی ایران هستند و مشغول تحصیل در علوم اسلامی و معارف اهل بیت هست رو شنیدیم. ادامه برنامه رو میشنویم. ان شاء الله در برنامه‌های بعد باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. خدا نگهدارتون.
ای روح بلند عارفان، فریاد رسای این زمان، با نام تو نامه رهایی گردید روان به هر کرانه، گردید روان نام تو مزین گردید دگر همه فسانه از نام تو شعر و عشق و عرفان زد بر دل عاشقان جوانه از نام تو شعر و عشق و عرفان زد بر دل عاشقان جوانه
از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب اسلامی باید در فراسوی الگوی ملت دولت حرکت کند و ایران اسلامی بت‌شکن نظام کنونی جهانی باشد و از تمایلات ملی‌گرایی که کشور را از جهان شمولی امتی و اسلامی دور نگه می‌دارد و حس تفرقه و چند دستگی را تقویت می‌کند بپرهیزد. سخنان آقای دکتر صادق کوشکی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به اتفاق شما میشنویم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت دوستان شنونده. انشالله که عبادات اونها مورد پذیرش و رضای حضرت حق قرار بگیره و عرض ادب میکنیم به ساحت مقدس حضرت امام، به روح بلند ایشون که احیاگر دین در دنیای معاصر ما بودن. یکی از مفاهیمی که حضرت امام اصرار داشتند برای زنده کردن اون مفهوم امت هست. امت در قاموس قرآن به معنی انسان‌هایی است که به هم نزدیکند، با هم یگانه اند به دلیل نزدیکی اعتقادی. به همین خاطر ما در واقع در قرآن واژه‌هایی به نام ملت ابراهیم رو می‌بینیم و امت در تعبیری که حضرت امام به کار می‌بره و بعدها حتی جزء القاب ایشون میشه که مردم ایشون رو به عنوان امام امت میشناختن، یک احیاگری است از این حرکت و مفهوم قرآنی که انسانها رو میشه بر اساس اعتقادشون صف بندی کرد و بر این مبناست که حضرت امام مخاطب خودشون رو امت اسلامی میدانستن، نه فقط مردم ایران. ما در تقسیم بندی های جهان رایج شاهد بودیم که بر اساس رنگ یا نژاد یا قومیت یا یک خاک محصور شده در مرز، مفهومی به نام ناسیونالیسم یا ملیگرایی متولد میشه و اینکه هر کسی ملاک درستی و حقانیت رو صرفاً کشور خودش فرض میکنه، که این نگاه فاصله بسیار زیادی با مفهوم دینی داره و با تعریف اسلام داره از انسان. امام میوندن اون تعریف اساسی دینی رو گرفتن که انما اکرمکم عند الله اتقاکم، اینکه خداوند ملت‌ها رو از شعوب و قبائل مختلف قرار داده برای اینکه همدیگر رو بشناسن، اما ملاک برتری و ملاک ارزش اون اعتقاد افراده. و به همین خاطر امام مخاطب انقلاب اسلامی رو نه ایرانی‌ها و نه حتی شیعیان، بلکه مسلمانان و مستضعفان جهان قرار دادن و به همین دلیل هم هست که ما می‌بینیم انقلاب اسلامی هرچند که در کشور ایران آغاز میشه اما به ایران ختم نمیشه. این انقلاب اسلامی در هر گوشه دنیا که مسلمانی، یک پیرو اهل بیت، یک انسان مستضعفی با این تمسک به کتاب خدا و تمسک به اهل بیت پیامبر به دنبال احیای دین هست، به دنبال احیای دینداری هست، به دنبال استکبار ستیزی هست، به دنبال عدالت خواهی هست، اونجا در واقع این انقلاب اسلامی تبلور پیدا میکنه. پیام حضرت امام رو در کشورهای مختلف، در بین ملت‌های مختلف، در آمریکای لاتین، در آمریکای شمالی، در آفریقا، در قاره آسیا، در چهار گوشه جهان فراوان دیدیم انسان‌هایی رو که عاشق حضرت امامن و وفادار اون پیام هستن و این مصداق اون نگرش ملت ابراهیم هست در قرآن و اون نگرشی که ما تحت عنوان امت واحده و اون امت اسلامی سراغ داریم. و حضرت امام به قدری به این مقوله تاکید داشتن که مرزهای موجود بین مسلمان‌ها رو مانعی برای همکاری، همبستگی و پیوستی اونها نمی‌دونستن. اینها همه نمادهایی از اندیشه امت و امتگرایی در ذهن حضرت امام.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کو بود و پر استقامت بود.
همراهان ارجمند، دومین قسمت از برنامه آرام جان به پایان رسید. به یاری خدا در برنامه آینده یکی دیگر از شاخصهای اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را در گفتار رهبر انقلاب اسلامی بررسی خواهیم کرد. به امید همراهیتان، خدا نگهدار.
او برای جهان خاکی ما سرزمینی پر از سخاوت بود. او برای جهان خاکی ما سرزمینی پر از سخاوت بود. آه یک لحظه بود برزدن روشن‌ترین عبارت بود، آن که روشن‌ترین عبارت بود. آه یک لحظه بود برزدن، آن که روشن‌ترین عبارت بود، آن که روشن.
بله، خدا رو شاکریم که امروز هم توفیق داشتیم با نوبت عصرگاهی برنامه‌های رادیو سراسری معارف صدای فضیلت و فطرت در کنار شما گرامیان باشیم. آرزوی بهترین ها رو دارم. ضمن خداحافظین دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه یعنی غرفه های نور باشید.
چون بها شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است.
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است.
غرفه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو سراسری معارف سلام و وقت بخیر عرض میکنم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما در ماه میهمانی خدا مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. با برنامه غرفه های نور در خدمت شما هستیم از محل برگزاری 26مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، نمایشگاهی که آثار و محصولات مؤسسات مختلف را به نمایش گذاشته و این روزها پذیرای علاقمندان حوزه قرآنی هستش که حضور دارند در نمایشگاه و بازدیدی میکنند از این محل.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری.
ممنون که با برنامه ما همراه هستید. همچنان از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، محل برگزاری 26مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم و قرار هست در برنامه غرفه های نور سری بزنیم به غرفه های مختلفی که اینجا حضور دارن در نمایشگاه و با آثار و محصولاتی که در این نمایشگاه عرضه کردن بیشتر آشنا بشیم. در این برنامه رفتیم به غرفه پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و می‌خوایم راجع به این غرفه، محصولاتی که در اینجا به نمایش گذاشته شده، گفتگویی داشته باشیم با جناب آیت الله اسلام آزادی از کارشناسان روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم و راجع به این غرفه و آثاری که در اینجا عرضه شده با ایشون گفتگویی داشته باشم. شما آزادی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم. وقت شما هم بخیر. عبادت و طاعت شما و همه شنوندگان عزیز ما ان شاءالله قبول درگاه حق باشه.
جناب آزادی، در خصوص غرفه شما، محصولاتی که برای نمایشگاه آوردید برای شنونده‌های عزیز ما، بفرمایید که در حوزه قرآنی چه محصولاتی عرضه شده، چه آثاری آوردین و کدوم یکی از این آثاری که ارائه شده جدید هست و امسال برای اولین بار داره ازش رونمایی میشه؟
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که زیر نظر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم به فعالیت‌های پژوهشی خودش در واقع ادامه میده، بزرگترین مرکز قرآن پژوهی کشور هر ساله در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم شرکت میکنه و امسال هم با آثار و محصولات بسیار خوبی در خدمت قرآن پژوهان کشور هست. پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن با گروه‌های مختلفی که داره در زمینه‌های علوم قرآنی پژوهش میکنه، امسال حدوداً 13 اثر جدید رو به پژوهشگران و قرآن دوستان عرضه میکنه، علاوه بر این که خب آثار گذشته رو هم ما اینجا آوردیم و در خدمت شما هستیم.
خب راجب آثارتون بر ما بفرمایید که به صورت موضوعی چه آثاری آوردین؟
در زمینهای مختلف و گروه های مختلفی که در پژوهشکده داره فعالیت هستند، فعالیت ها در گروه های مختلف هست، از جمله گروه تفسیر و قرآن، گروه علوم قرآنی، گروه مطالعات تطبیقی و گروه فرهنگنامه های قرآنی و گروه دائره المعارف های قرآن کریم که فعالیت های پژوهشی خودشون رو در زمینه قرآن کریم دارن ادامه میدن و فعالیت دارن در این زمینه و در همین موضوعات که عرض کردم آثار و پژوهش های خودشون رو عرضه کردن به قرآن دوستان کشور.
درسته. خب بریم سراغ گروه هایی که ذیل مجموعه شما فعال هستن، مثلا گروه فرهنگ نامه های قرآنی. بفرمایید که چه آثار یا در چه موضوعاتی منتشر میکنن؟
فرهنگنامه‌های قرآنی یکی از مهمترین آثاری که بسیار مشتری داشته تا الان، یعنی قرآن دوستان و قرآن پژوهان به این آثار توجه کردن، میتونم به فرهنگنامه‌های قرآنی که کلید راهیابی به موضوعات و مفاهیم قرآن هست اشاره کنم که در 33 جلد منتشر شده و کل قرآن موضوعیابی شده و به صورت کتاب و به صورت نرم افزار و دیجیتالی هم به قرآن دوستان عرضه شده و عموما آثار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن به صورت دیجیتالی هم علاوه بر کتاب به قرآن دوستان عرضه میشه.
بله. خب گروه دایره معارف قرآنی چطور؟ این گروه هم میبینم که آثاری ارائه کرده و اینجا مشاهده هم میشه برخی از اونها.
دایره معارف قرآن کریم هم مهمترین اثرش که میتونم بهش اشاره کنم دایره معارف قرآن کریم با همین عنوان جلدهای مختلف رو از این دایره معارف چاپ شده و جالب اینجاست که ما این دایره معارف قرآن کریم رو به زبان نوجوانان و جوانان هم باز منتشر کردیم و به زبان کودک، یعنی در سه در واقع مقطع دایره معارف این کتاب چاپ شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام آزادی، از کارشناسان روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی. با شما صحبت کردیم راجع به فعالیت هایی که در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن داره صورت میگیره و آثاری که در این نمایشگاه عرضه کردید. ممنونم از شما، آرزوی قبولی طاعات عبادات دارم برای شما، باتون خداحافظی میکنم.
منم از شما تشکر میکنم، خدا نگهدار شما.
زنده باشید، همچنان با برنامه غرفه های نور همراه باشید.
اینجا یه باغ پرگله، نرگس و سرخ و سنبله، ذکر داره، دعا داره، عطر خوش خدا داره، باغ بزرگ قرآن، میوه داره فراوان، درسای جاودانه داره برای انسان.
من توصیه میکنم باز هم به جوانان عزیزمون، با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری می شه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
حالا به باغ قرآن قدم بذار با وضوع، آینه دلت رو روشن کن از نور او. حالا به باغ قرآن قدم بذار با وضوع، آینه دلت رو روشن کن از نور او.
بله شنوندگان عزیز، همچنان از محل برگزاری 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه با شما عزیزان همراه هستیم با تقدیم برنامه غرفه های نور. در این لحظه دعوت میکنم گزارش همکارم سرکار خانم محمد پناه را به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام ویژه خدمت همراهان گرانقدر هم در شبکه رادیوی معارف. صدای ما رو از 26 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم میشنوید. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای امیرنیا، مدیر بخش تبلیغ و هنر. سلام عرض میکنم خدمت شما حاج آقا، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز صدای فضیلت و فطرت.
زنده باشین. بفرمایید که بخش هنر و تبلیغ امسال چه برنامه‌هایی رو داره برای حضور شرکت کنندگان عزیز؟
بخش تبلیغ و هنر شامل کمیته های هنر، خانواده، محافل به مجالس و کودک و نوجوان هست که ما امسال در خدمت بازدید کنندگان و علاقمندان به ساحت مقدس قرآن کریم هستیم. به تبع هنر شامل هنرهای تجسمی، صنایع دستی، سینما و نمایش خواهد بود که برنامه‌های متنوعی رو در این زمینه دیدیم، علاوه بر این که از اساتید برجسته هنرهای مختلف تجسمی تقاضا کردیم که حضور پیدا کنند و دعوت ما را اجابت کردند. از هنرهای نمایشی برای این عرصه استفاده کردیم، چون زائقه ها برای فراگیری قرآن و آشنایی با قرآن متنوع هست. سعی کردیم هر فردی که وارد نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم میشه و به بخش هنر علاقمند هستش، در ساحت‌های مختلف اون رو عرضه بکنیم و اونها هم استفاده بکنن و انشالله معرفت بیشتری از قرآن و سیره ائمه اطهار ایجاد بشه. در بخش خانواده، خب به تبع خانواده نقش اصلی رو در تربیت و استحکام جامعه به عهده داره. ما اونجا اومدیم از آیات و روایات استفاده کردیم و تونستیم یک هماهنگی به وجود بیاریم در خصوص نحوه تربیت، نحوه یا سبک زندگی اسلامی چگونه هستش و مشاوره های مختلف رو در بخش خانواده ترسیم کردیم. محافل هم چون به تبع علاقمندان زیادی هستند به آشنایی با قرای بزرگ کشورمون، با حافظان و کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن، محافلی رو چه از آنگاهی و چه بعد از افطار ترسیم کردیم و تدوین کردیم که انشاءالله مردم میتونه استفاده بکنه. در بخش کودک و نوجوان، خب به تبع هر کشوری که به کودک توجه ویژه بکنه آینده خودش رو تضمین کرده. اونجا هم برنامه‌های متنوع داریم
انشاءالله که زیر سایه قرآن پیروز و سلامت و موفق
باشید. موفق باشید.
میآید از عرش برین، میآید از عرش برین،
تشکر از سرکار خانم محمدبانا که گزارشش رو به اتفاق شنیدیم. اما ما انشالله در روزهای آینده هم توی همین ساعت با تقدیم برنامه غرفه های نور با شما بزرگواران همراه هستیم. همونطوری که میدینید 26 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار قرآن چلچراغ هدایت کار خودش را در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه آغاز کرده و انشالله که فرصتی داشته باشیم و بازدیدی از این نمایشگاه انجام بدیم، با غرفه های مختلف بیشتر آشنا بشیم و آثار و محصولاتی که امسال در نمایشگاه عرضه شده. از این که تا این لحظه با برنامه غرفه های نور همراه بودید از شما تشکر میکنم و آرزوی بهترین ها را برای شما دارم. در لحظه های ناب افطار ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا Yeah.